حتی کلمه جنگ هم واژه ساده‌ای نیست و وقتی گفته میشه، وقتی حتی خاطرات و تاریخچه‌اش تعریف میشه، دردناکه و دلهامون رو به درد میاره. چه برسه به این که بخوایم تجربهش کنیم، اون هم دوباره. چند روزی هستش که خیلی از ما غمگین از دست دادن سرنشینای هواپیمایی هستیم که به دلیل شلیک اشتباه و اصابت موشک پدافند جون خودشون رو از دست دادن و تراژدی بزرگی رقم خورده. امیدوارم هممون در جهانی پر از صلح و آرامش کنار عزیزامون زندگی بکنیم و یاد این عزیزا هیچ وقت از ذهن و دل ما بیرون نره. دوست دارم آرزو کنم دیگه هیچ برگی از تاریخ دوباره با جنگ برای ما قرمز نشه. خانم ها آقایان سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود 18 پادکست پرچم سفید هستش که در دی ماه غمگین 98 میشنوید. توی این قسمت میخوایم بریم جای دیگه ای از صحنه نبرد و نگاهی بکنیم به متحد دیگه آلمان ها، یعنی ایتالیا و موسولینی، و بریم مروری بکنیم به یکی از نبردهای خاص، یعنی نبرد شمال آفریقا یا نبرد صحرا. اما قبل از هر چیزی، قبل از اینکه دوباره یادم بره، باید از امیر حسین قربان حسینی تشکر بکنم که متن اپیزود قبلی رو کمک کرد که آماده بشه. من یادم رفت اونجا ازش تشکر بکنم و تا باز یادم نرفته بگم که متن این اپیزود رو هم با کمک نفیس کریمی آماده کردیم. از هر دوتای این عزیزان ممنونم که وقت زیادی رو برای آماده کردن این متن‌ها گذاشتن و به من کمک میکنن. مدیریت شبکه‌های اجتماعی، پست‌های زمان‌بندی شده و از همه مهمتر داشبورد اطلاعاتی قوی نیاز برای همه کسایی که فعالیتی جدی توی شبکه‌های اجتماعی دارن. فرقی نمی‌کنه اینستاگرام باشه، توییتر باشه، تلگرام یا هر جای دیگه. این کار رو می‌تونید با خیال راحت بسپرید به نووین هاب. نووین هاب اولین و کامل‌ترین پلتفرم مدیریت شبکه‌های اجتماعی توی ایرانه. نووین هاب برای مدیریت همه شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، توییتر، لینکدین، پینترست، تامبلر، فیسبوک، یوتیوب، حتی پیام‌رسان‌های داخلی مثل بله و گپ و حتی یه بستر ویدیویی مثل آپارات. شما میتونید همه اینها رو توی داشبوردی داشته باشید و تنها با یه بار آپلود عکس، ویدیو، آلبوم، کپشن، استوری و فایلتون پست رو تو همه این شبکه‌ها منتشر بکنید. اما نووین هاب چه ابزاری برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی در اختیار شما قرار میده؟ توی نووین هاب شما امکان ارسال محتوا تو همه شبکه‌های اجتماعی رو دارید و حتی میتونید با استفاده از تقویم شمسی نووین هاب پستاتون رو از قبل زمان‌بندی بکنید تا به صورت خودکار منتشر بشه. تدوین استراتژی هدفمند تو شبکه‌های اجتماعی، داشتن داده‌ها و آمارایی از این شبکه‌ها هم می‌دونیم که لازمه. نووین هاب این شبکه‌های اجتماعی رو که ازشون اسم بردیم رو بستر مدیریتیشون رو در اختیار شما قرار میده تا بتونید با دید بازتری برنامه‌ریزی بکنید. یکی از ویژگی‌های خیلی خوب و کاربردی نووین هاب اینه که همه کامنت‌ها از همه شبکه‌های اجتماعی رو تو نووین هاب میتونید تو یک صفحه ببینید و به راحتی به اونا جواب بدید و در صورتی که حالا صلاح میدونید لایک کنید یا حذفشون بکنید. در واقع مدیریت کامنت هاتون یک پارچه میشه و همشون از طریق نووین هاب در اختیار شما قرار میگیره. یه ویژگی جالب دیگه ای که نووین هاب داره اینه که اگه به صورت گروهی با همکاری چند نفر شبکه‌های اجتماعیتون رو مدیریت میکنید، میتونید از امکان در واقع نووین هاب استفاده بکنید و به راحتی تیم خودتون رو دعوت بکنید و براشون داشبورد بسازید. خلاصه این که مدیریت شبکه‌های اجتماعی با نووین هاب از اون چیزی که فکر می‌کنید جذاب‌تر و ساده‌تره. آدرس سایتشون هم هست novinhub.com novinhub.com. توی توضیحات هم از لینکش میتونید استفاده بکنید و کیف کنید. خب دیگه بدون فوت وقت بریم سراغ این قسمت که اسمش هست از موسولینی تا روباه صحرا. We'll be right back. وقتی هیتلر توی اوایل تابستون 1940 پیروزمندانه در غرب اروپا تاخت و تاز می‌کرد و بدون هیچ مانعی داشت پیشرویاش رو انجام میداد، دوست دیکتاتورش در ایتالیا یعنی بنیتو موسولینی رویای لشکرکشی مشابهی به سمت جنوب رو داشت. موسولینی رویای احیای امپراتوری تازه روم رو در سر می‌پروروند که ایتالیا رو نه تنها در امتداد سواحل شمالی مدیترانه گسترش بده، بلکه شامل جنوب اون یعنی مناطق شمالی آفریقا هم بشه. اون می‌خواست دریای مدیترانه رو به مار نوستروم یا دریای ما تبدیل کنه، اما این رویایی بود که به فاجعه تبدیل می‌شد و منجر به مرگ موسولینی و پراکنده شدن مهلک متحدش یعنی آلمان تو جبهه‌های نبرد شد. اما ببینیم که این اتفاقات چطور رخ دادن و چه روندی رو طی کردن. اوایل جنگ جهانی دوم ایتالیا کنترل لیبی و اتیوپی امروزی رو در دست داشت و موسولینی هم معتقد بود که با در دست گرفتن کنترل مصر و سودان که اون موقع تحت کنترل بریتانیا بودن میتونه نوار بزرگی از قلمروهای تحت حاکمیت ایتالیا ایجاد بکنه. روی کاغذ و توی ذهن افراد اینطوری به نظر میرسید که لشکرکشی آسونی رو در پیش دارن، چون ایتالیا در آفریقا 10 برابر بریتانیا اون موقع نیرو در اختیار داشت. سپتامبر 1940 موسولینی به مصر حمله کرد و شهر کوچیک ساحلی سیدنی برانی رو تو سواحل اقیانوسیه به تصرف خودش در آورد. ایتالیایی ها با توقف تو این شهر شروع به کندن سنگر کردن. از طرف دیگه بریتانیا هم تمام نیروهایی که میتونست جمع بکنه رو یه جا جمع کرد تا بتونه یه ضد حمله اساسی شکل بده. 6 دسامبر 1940 اونها در صحرا دست به پیشروی زدن. تنها 4 روز بعد سربازای ارتش بریتانیا موفق به شکست مدافعین ایتالیایی شدند و نزدیک به 40,000 سرباز ایتالیایی به اسارت بریتانیایی در آمد. درسته که اون موقع جنگ تازه شروع شده بود، ولی این نخستین نشونه ضعف ارتش ایتالیا بود. ضعفی که با عقب نشینی نیروهای شکست خورده ایتالیا تا مرزهای لیبی خیلی به چشم اومد و توی ذوق میزد. ارتش بریتانیا اما ولکن ماجرا نبود و سایه به سایه اونها را در مسیر عقب نشینیشون تعقیب میکرد. در عرض تقریبا 1 ماه نیروهای بریتانیایی در صحرای غربی که میشد در واقع غرب مصر و شرق لیبی حدود 1,000 کیلومتر در لیبی پیشروی کرده بودند. اونها پیشروی خودشون رو در شهر ساحلی لیبی یعنی العقیله متوقف کردن و شروع کردن به کندن سنگر. تقریبا نصفی از امپراتوری ایتالیا در لیبی به تصرف در اومده بود و بیش از 100,000 سرباز این کشور هم اسیر شده بودند. همون موقع توی جنوب هم لشکر بریتانیا به سربازای ایتالیایی که کنترل اتیوپی رو در اختیار داشتن حمله کردند. نبرد در اونجا نزدیک به 12 ماه به درازا کشید. زمینای ناهمواری که اونجا وجود داشت مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل رو سخت میکرد، اما در نهایت ایتالیایی ها مجبور به تسلیم شدن. اما جدا از خارج شدن اتیوپی از کنترل ایتالیا، امپراتوری موسولینی در بخش دیگه ای از دریای مدیترانه هم دچار مشکل شده بود. نزدیک به 2 سال قبل از اون و در آوریل 1939 به عنوان بخشی از امپراتوری روم جدید موسولینی اقدام به تصرف آلبانی کرده بود. توی همون سال اون درخواست کرد تا یونان به مستعمره ایتالیا تبدیل بشه، اما وقتی که یونان این درخواست رو رد کرد موسولینی به اونجا یورش برد. اما با اینکه یونانیا از نظر تعداد نصف ایتالیایی ها بودن، اما خیلی سریع اونها رو در مسیری که ازش اومده بودن عقب روندن و شکست خوردن. توی شروع ماه مارس 1941 ایتالیایی ها نه تنها از یونان رونده شده بودن، بلکه بیشتر خاک همسایه یونان یعنی آلبانی رو هم از دست داده بودن. نخست وزیر بریتانیا وینستون چرچیل به یونانیا برای مقابله با دشمن قول کمک داد، اما قبل از اینکه این قول رو بده بیشتر نیروهای بریتانیا به جای دیگه اعزام شده بودند. به همین خاطر به بیشتر یگانهای بریتانیا در شمال آفریقا دستور داده شد تا درگیری ها در لیبی رو تمام بکنن و سوار کشتی بشن و به آلبانی تو یه بخش دیگه مدیترانه و کیلومترها دورتر برن. با عقب نشینی اجباری ایتالیایی ها کاخ بلند پروازی های موسولینی در بالکان فرو ریخت. ایتالیایی ها گرفتار مشکل بزرگی شده بودن. این اتفاق هیتلر رو با یه مشکل جدی روبرو کرده بود. آیا اون باید نیروهاش رو از اقصی نقاط اروپا برای پشتیبانی از مهمترین متحد اروپاییش اعزام بکنه یا باید موسولینی رو به حال خودش تنها بذاره؟ این در واقع بزرگترین چالشی بود که هیتلر باهاش درگیر شده بود. هیتلر بالاخره تصمیمش رو گرفت. تصمیم هیتلر کمک کردن به متحد اروپاییش بود. توی آوریل 1941 بیش از 500,000 سرباز آلمانی روانه یوگسلاوی و یونان تو بخش جنوبی شدن. برای آلمان این آغازی بود از گرفتاری‌های مهلک ناشی از رویاهای فرامیهنی موسولینی. البته که اول ماجراها و نبردها همه چیز به نفع اونها بود. با وجود کمک بریتانیا، یونان باز هم در عقب روندن سربازان آلمانی ناتوان بود. تو اواخر ماه آوریل نیروهای متحد آلمان و ایتالیا پایتخت یونان یعنی آتن رو به تصرف خودشون درآوردن. چیزی نزدیک به 30,000 سرباز بریتانیایی به جزیره تحت کنترل این کشور یعنی کریت عقب نشینی کردن، اما هیتلر تصمیم گرفت تا اونها رو از صفحه روزگار محو بکنه. به دستور هیتلر حدود 22,000 چترباز و نیروهای گلایدر سوار با پشتیبانی 150 بمب‌افکن اشتوکا به اونجا اعزام شدند. ورود نیروها به اونجا در سپیده دم 20 ماه می شروع شد. اول کار تمرکز اونها روی تسخیر فرودگاه‌های مهم بود. نیروهای متفقین بیش از حد پخش شده بودند و در عین حال کمبود تجهیزات هم داشتند. اونا زیر حمله‌های هوایی رگباری و پیوسته آلمان‌ها بودند. آلمان‌ها خیلی زود فرودگاه‌ها رو تسخیر کردند و شروع کردند به رسوندن نیروهای کمک. با وجود این کارها متفقین در جزیره عقب رانده شدند. دو هفته بعد درگیری‌ها تمام شد و 15,000 نفر از نیروهای متفقین مجبور به خروج از جزیره شده بودند. 18,000 نفر هم به اسارت در اومده بودند. حالا قدرت‌های محور کنترل بخش بزرگی از دریای مدیترانه و مسیرهای حیاتی تأمین تدارکات به شمال آفریقا رو به دست گرفته بودند. به نظر می‌رسید که تصمیم هیتلر در کمک به موسولینی نتیجه بخش بوده. اونها آماده شدند تا بریتانیا رو از تمام منطقه بیرون بکنند. در ماه فوریه 1941 ژنرال تازه منصوب شده آلمانی وارد بندر تریپولی در لیبی شد. این ژنرال کسی نبود جز اروین رومل. اروین رومل یکی از درجه دارای عالی رتبه ارتش آلمان بود که شخصا توسط هیتلر انتخاب شده بود تا متحدش یعنی ایتالیا رو نجات بده و شمال آفریقا رو دوباره به قدرت‌های موسوم به دول محور برگردونه. رومل یکی از معروف‌ترین ژنرال‌های آلمان در جنگ جهانی دوم هستش که بد نیست یکم بیشتر باهاش آشنا بشیم.
In September 1944, the British intelligence service listened in on the conversations of captured German generals. One of them made a sensational claim. Rommel said to me that the Führer has to be killed, there is nothing for it. That man has to go. The British couldn't believe what they were hearing. Hitler's favorite general, the legendary Desert Fox, had apparently turned against the Führer he had so gallantly fought for.
اروین یوهانس رومل یا همون اروین رومل که با لقب‌های مختلفی مثل روبای صحرا، مارشال مردم یا رومل 88 ازش اسم می‌برند، در نوامبر سال 1891 تو شهر هایدنهایم آلمان به دنیا آمد. شخصیت جالب این مارشال آلمانی اون رو به یکی از مارشال‌های بزرگ تاریخ تبدیل کرده. تو زمان جنگ جهانی دوم پیروزی‌های بزرگی در شمال آفریقا و فرانسه داشت و برعکس ذهنیت اکثر فرمانده‌های آلمانی نازی، اون رو به خاطر بزرگمنشی و رفتار مناسبش با زیردستای خودش و اسیرای جنگی می‌شناسن و به اینها معروفه. جالب این که هیچ کدوم از زیردستای رومل بعد از جنگ جهانی دوم به هیچ یک از جنایات جنگی متهم نشدن و اسیرای جنگی هم رفتار دوستانه اونها رو به یاد می آوردن. گفتیم که رومل تو هایدنهایم آلمان به دنیا آمد و تا دوران جوانی همونجا زندگی کرد. 14 سالش که بود با دوستش یک گلایدر ساختن که میتونست مسافت طولانی رو پرواز بکنه. خیلی دوست داشت مهندس بشه ولی به خاطر پدرش عضو لشکر 124 وورتنبرگ شد و رفتش به دانشکده نظامی در شهر دانتزیک. تو همین دانشکده با همسر آیندهش لوسی ماریا مولین آشنا شد و چند سال بعد هم ازدواج کردن و حاصل این ازدواج پسری به نام مانفرد رومل شد. رومل جنگ جهانی اول که شروع شد به جبهه رفت. در فرانسه، رومانی و ایتالیا جنگید و 3 بار هم مدال صلیب آهنین درجه اول رو دریافت کرد. 1 بار هم در نبرد لونگارانو در رشته کوههای قلب اسلوونی 50 افسر و 9000 سرباز ایتالیایی رو اسیر کرد و 81 دستگاه توپ جنگی هم به غنیمت گرفت. 1 دسته پیاده نظام به رهبری فردریک پاولوس رو هم تونسته بود نجات بده. تجربه های زیادی کسب کرده بود که حاصلش یک کتاب به اسم وقتی پیاده نظام حرکت میکند شد که در بین جنگ جهانی اول و دوم خیلی مورد توجه قرار گرفت و همین کتاب باعث آشنایش با هیتلر شد. وقتی آلمان بعد جنگ جهانی اول تسلیم شد و عهدنامه ورسای رو امضا کرد، مجبور شد تعداد نظامیان رو 100,000 تا کم بکنه که این خودش برای ارتش کلاسیک آلمان یه فاجعه بود. بعدها خود همین عهدنامه از دلایل شروع جنگ جهانی دوم شد که اگه یادتون باشه تو قسمت‌های اول و دوم بهش اشاره کردیم. آلمان مجبور بود فقط افسرهای با درایت خودش رو نگه داره. تو این زمان رومل مثل بقیه هم درجه داران در دانشکده نظامی شروع به تدریس کرد. کتاب خودش رو در همین زمان نوشت و این کتاب در اون زمان یه نوآوری نظامی به حساب می اومد. حتی الان هم این کتاب تو بعضی دانشگاه‌های نظامی تدریس میشه. اولین برخورد رومل با هیتلر وقتی بود که در یکی از بازدیدهای رسمی هیتلر به عنوان صدر اعظم آلمان مسئولیت حفظ نظم رو به عهده داشت. زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد و آلمان به لهستان حمله کرد و ورشو رو گرفت، رومل از لهستان به برلین اومد و فرمانده قرارگاه ستاد فرماندهی کل شد. این فرماندهی باعث شد روزانه با سران نازی و فرمانده‌های عالی رتبه زیادی در ارتباط باشه و به ارزش و کارای واحدهای زرهی پنزر در حمله لهستان پی ببره. رومل در نبرد فرانسه فرمانده لشکر هفتم زرهی شد و این لشکر در این نبرد به لشکر اشباح معروف بود. در حمله به بلژیک لشکر زرهی هفتم به عنوان بخشی از لشکر 15 به رهبری ژنرال هوت بود و تونست دستاوردهای خوبی داشته باشه. تا بلژیک پیش رفتن ولی در خاک بلژیک با مقاومت ارتش این کشور مواجه شدن. بلژیکی‌ها برای کند شدن پیشروی آلمان تمامی پلای سر راه اونا رو تخریب کرده بودن و اگر هم کسی می‌خواست رد بشه با تکتیراندازا و بمباران توپخانه بلژیک روبرو می‌شد. ارتش آلمان به نارنجک دودزا نیاز داشته در پناه اون بتونه حرکت بکنه و حمله سریعی داشته باشه. رومل این مشکل رو با استفاده از مشعل خونه ها حل کرد. اونها تعداد زیادی مشعل جمع‌آوری کردن و با درست کردن دود غلیظ با استفاده از پلای پلاستیکی و قایق تونستن تانکای خودشون رو از رودخانه موز عبور بدن. رومل بارها تو این جنگ با مهارت زیاد در استتار، فریب دشمن و پنهانکاری کردن تونست حرکاتش رو انجام بده و در خاک فرانسه و بلژیک پیشروی بکنه و شهرهای کامبری و بندر شربورگ رو تصرف بکنه. تو نبرد شمال آفریقا هم همونطور که گفتیم تو 21 فوریه وارد لیبی شد تا فرماندهی سربازای آلمان که برای حمایت از متحد آلمان یعنی ایتالیا عازم شده بودن رو به عهده بگیره. این واحد هم با نام سپاه آلمان در آفریقا به سرعت گسترش پیدا کرد و معروف شد. هیتلر برای قدردانی از تحرکاتش در شمال آفریقا درجه فیلد مارشالی رو بهش داد. فیلد مارشال اروین رومل تنها رهبر نظامی بود که در جنگ جهانی دوم هم ایدئال زیر دستاش بود هم مورد ستایش دشمناش. چرچیل در مورد اون میگه که تحرک و جرأت او در شمال آفریقا فجایع هولناکی رو بر ما وارد کرد. لیدل هارت ازش به عنوان نابغه نظامی یاد میکنه و میگه در طول تاریخ جنگ در مقایسه با اون تنها ناپلئون چنین تأثیر روش گذاشته. لقب روباه صحرا رو هم به خاطر زیرکی و سرعت عمل و قدرت تصمیم گیری آنی بهش دادن، نه به خاطر اینکه تحقیرش بکنن. در مورد نبوغش همین بس که جنرال مونتگومری فرمانده ارتش ششم متفقین در مورد اون گفته که بزرگترین افتخار دوران نظامی بودنم اینه که همرزم من مارشال رومل بود. بعد از نبرد شمال آفریقا هیتلر رومل رو به عنوان بازرس نظامی ارتش آلمان در حوزه مدیترانه منصوب کرد و به ایتالیا فرستاد. ولی به خاطر دشمنی رومل با فرمانده‌های ایتالیایی رومل به جبهه جنوب فرانسه منتقل شد و مسئول ساختن دیوار دفاعی ساحلی معروف به آتلانتیک شد. مدتی بعد هم فرماندهی ارتش گروه B فرانسه رو بهش دادن. تحت فرماندهی مارشال فون رودنشتت فرمانده کل جبهه غرب وظیفه مقابله با تهاجم متفقین به فرانسه رو به عهده گرفت. در تهاجم سراسری متفقین که در بامداد روز 6 ژوئن 1944 رخ داد، فرماندهی بخشی از دیوار آتلانتیک در سمت نورماندی به عهده رومل و بخش دیگه اون به سمت بندر شربورگ به عهده مارشال رودنشتت بود. توی این حمله آلمان خیلی غافلگیر شد. بارها خطوط دفاعی و تدارکاتی آلمان در فرانسه و خاک اصلی مورد حمله هوایی انگلیس و آمریکا قرار گرفت، به حدی که چند نقطه از دیوار آتلانتیک شکاف برداشت و همین راه نفوذ ارتش متفقین شد و تونستن به پشت دیوار بتونی نفوذ بکنن. تو جریان این حمله ها ماشین رومل مورد حمله هوایی قرار گرفت و مجروح شد، ولی بلافاصله درمان شد و به برلین رفت و از هیتلر خواست قوای آلمان رو قبل از نابودی کامل برای حفظ کشور به آلمان عقب نشینی بده. اما هیتلر قبول نکرد و در 27 ژوئن بندر شیربورگ به دست متفقین افتاد و دیوار آتلانتیک سقوط کرد و در نهایت فرانسه فتح شد. در 20 ژوئن 1944 کلاوس فون اشتافنبرگ، یکی از افسرهای رومل در آفریقا که در این جنگ چشم سمت چپ، دست راست و دو انگشت دست چپ خودش رو از دست داده بود، بمبی رو تو جلسه توجیهی صبحگاهی هیتلر منفجر کرد. اما هیتلر از این مهلکه نجات پیدا کرد و فقط کمی جراحت برداشت. کودتاچی ها برای این کودتا به شدت نیاز به حمایت افراد ارتش داشتن و به خاطر شهرت مردمی و نظامی رومل باهاش ارتباط گرفتن و اون هم مخالف کشتن هیتلر بود، ولی معتقد بود برای نجات آلمان اون باید دستگیر و محاکمه بشه. از کودتاچی ها حمایت کرد و گفته بود در برلین میتونن روی اون حساب بکن. دو نفر از افرادی که تو این کودتا دستگیر شدن زیر شکنجه از اون اسم بردن. این مسئله برای هیتلر گرون تموم شد و یه دادگاه نظامی بدون حضور رومل تشکیل شد و اون رو به خیانت محکوم کردن. اما نکته ای که این محاکمه داشت این بود که به خاطر محبوبیتش محاکمش به ضرر هیتلر تموم شد. به همین دلیل دستور داد در سکوت خودکشی بکنه و اعلام کنن بر اثر بیماری ناشی از جراحات جنگی مرده. روز 14 اکتبر 1944 دو جنرال آلمانی به خونش رفتن و بهش گفتن محکوم به خیانت است و دو راه داره، یا محاکمه بشه یا با تضمین امنیت خانواده و حفظ افتخارات نظامی خودکشی بکنه. رومل خودکشی رو انتخاب میکنه و با خانواده‌اش خدافظی میکنه و همراه دو افسر سوار بر ماشین میشن و در جنگلای اطراف خونه با خوردن کپسول سیانور در سن 52 سالگی خودکشی میکنه.
During that last short ride, what may Rommel's thoughts have been? Were they bitter, that he had learned too slowly and struck too late? Or did they go back to the desert, where his military genius had first electrified the world? First at Mikkeli, then Tobruk, yes, and even El Alamein. In any case, his life and fate have best been summed up, ironically enough, in the words of Nazi Germany's sternest enemy, the Honorable Winston Churchill.
His ardor and daring inflicted grievous disasters upon us, but he deserves the salute to which I made him in the House of Commons in January 1942. He also deserves our respect because, although a loyal German soldier, he came to hate Hitler and all his works and took part in the conspiracy to rescue Germany by displacing the maniac and tyrant. For this, he paid the forfeit of his life. In the somber wars of modern democracy, there is little place for chivalry.
خب با این توضیح نسبتاً کامل در مورد شخصیت رومل، چون نقش مهمی داره توی عملیات شمال آفریقا، بریم ببینیم این انتخاب شدن جنرال رومل به کجا میرسونه سرنوشت جنگ رو. نخستین دسته از سپاه آفریقایی جنرال رومل خیلی زود وارد منطقه میشن. نزدیک به 16,000 نفر و بیشتر از 100 تانک از جبهه های جنگ در اروپا وارد شمال آفریقا میشن. خیلی سریع موازنه قدرت تو یونان و جزیره کریت هم به هم میخوره و تعداد نیروهای محور در اونجا به کمتر از بریتانیایی ها میرسه. رومل در 6 ژانویه 1942 به سمت مواضع بریتانیا در العقیله حرکت میکنه و به محض رسیدن به اونجا حمله خودش رو شروع میکنه. این حمله باعث میشه سربازای بریتانیایی عقب نشینی بکنن. همزمان با عقب نشینی سربازای بریتانیا، رومل اونها رو تعقیب میکنه و در عرض چند هفته سربازای متفقین در تمام جبهه ها وادار به عقب نشینی تا مرز مصر میشن. اما موقع عقب نشینی راه یه لشکر از نیروهای استرالیایی به وسیله آلمانیا در بندر توبروک لیبی قطع میشه. حالا فرمانده بریتانیایی سر آرچیبالد ویول باید دو حمله پی در پی رو برای رهایی اونها از محاصره انجام بده که هر دو حمله توسط نیروهای رومل که به خوبی مستقر شده بودن دفع میشه. آلمان ها از نظر تسلیحاتی برتری زیادی نسبت به بریتانیایی داشتن. توپ 88 میلیمتری ضد هواییشون وقتی که به تانک ها شلیک میکنه دور از تیر رس بریتانیایی بوده. علاوه بر این رومل با استفاده از زمین های پهناور بارها و بارها تانک های خودشون رو برای دور زدن نیروهای بریتانیا اعزام میکنه. اون این حرکت رو اونقدر خوب و سریع انجام میداده که انگار داشتن یک کیک رو قاچ میکردن. این نوع حمله ها به نوعی امضای تاکتیکی رومل به حساب میومد. نیمی از روزنامه های بریتانیا با اکراه و بقیه با ستایش رومل بهش لقب روباه صحرا میدن. این کار برای ویول بسیار سنگین تموم میشه و تحمل ناپذیر بوده. اون که خسته شده بود حالا باید جاش رو به جنرال کلاود اوکینلک میداد. اوکینلک به محض سر کار اومدن با مسئولیت سنگین نجات نیروهای متفقین از توبروک روبرو میشه، اما تا رسیدن قوای کمکی این کار رو نمیکنه. بعد در 18 نوامبر 1941 اوکلین یک حمله بزرگ رو شروع میکنه. عملیات صلیبی همونطور که بهش گفته میشد با نبردهای زرهی سختی شروع شد که از فاصله این نزدیک انجام میشد. یه بار دیگه تانکهای بریتانیایی متحمل خسارتهای سنگینی شدن، اما پیاده نظام اونها به طور آهسته در حال پیشروی بود. در نهایت بعد از یک ماه نبرد بی برنامه و آشفته رومل دست به عقب نشینی زد. توبروک که در شرق لیبی بود از کنترل رومل خارج شده بود. نیروهای محور در طول خط ساحلی عقب نشینی کردن و به نقطه شروع عملیات خودشون در العقیله رفتن. حالا فرماندهی اوکینلک باعث شده بود که قوای رومل تحلیل بره. دست کم تا اون زمان نیروهای اون در پایگاه‌های خودشون در طول نوار ساحلی پراکنده شده بودن و شدیداً نیازمند بازسازی بودن. دو ماه بعد و در ژانویه 1942 سپاه آفریقایی رومل دست به حمله زد. اونها به سرعت واحدهای جلودار ارتش بریتانیا که آمادگی نداشتن رو کنار زدن و یه بار دیگه تعقیب و گریز در امتداد ساحل آفریقا به راه افتاد. متفقین به مواضع دفاعی جدید خودشون در غرب توبروک عقب نشینی کردن که در اونجا مجموعه از مواضع دفاعی ساخته شده اونها به خط الغزاله معروف شده بود. رومل در اواخر می 1942 به اونجا یورش برد و یه بار دیگه در یه حرکت نیروهای بریتانیا رو دور زد و به پشت مواضع اونها رسید. اما این بار بریتانیایی‌ها که برای اون آماده شده بودن سعی کردن تا به سهم خودشون رومل رو دور بزنن. نبرد تقریبا 3 هفته طول کشید و هر دو طرف تلاش کردن تا حریف خودشون رو شکست بدن، اما آخر ماجرا این بریتانیایی‌ها بودن که مجبور شدن عقب نشینی کنن. 3 روز بعد آلمانی ها به مواضع متفقین حمله کردن و اونجا رو به تصرف خودشون در آوردن. رومل برتری و موفقیت خودش در نبرد با آلمان رو مخابره کرد. عقب نشینی بریتانیا می رفت که به یک شکست خورد کننده تبدیل بشه. در نهایت اوکینلک تصمیم گرفت تا با دشمنش در روستایی در کشور مصر به نام العلمین روبرو بشه. اون از سمت جنوب توسط زمین‌های گود القطار احاطه می‌شد که منطقه‌ای غیر قابل عبور برای تانک‌ها بود. 1 جولای 1942 رومل دوباره دست به حمله زد، اما این بار خطوط دفاعی بریتانیا مقاومت نشون داد. رومل که خطوط پشتیبانیش پراکنده شده بود و حالا با کمبود جدی سوخت روبرو بودن مجبور به متوقف کردن حمله شد. حالا اوکینلک در پی یه ضد حمله برآمد. در روزهای باقی مونده ماه جولای دو طرف جنگ همدیگر را مثل بوکسورهای درمونده میکوبیدن، اما فایده ای هم نداشت چون انگار زور هیچ طرفی به طرف دیگه نمیرسید. چرچیل که از عدم پیشرفت بریتانیا در جنگ کلافه شده بود از مصر دیدن کرد. باز هم زمان تغییر در فرماندهی جنگ بود. اوکینلک نه فقط با یه نفر که با 2 ژنرال جایگزین شد. ژنرال هارولد الکساندر به عنوان فرمانده کل نیروهای خاور نزدیک و ژنرال برنارد مونتگومری به عنوان فرمانده لشکر 8 بریتانیا. نیروهای بریتانیا و نیروهای محور که قبل از این با هم جنگیده بودن حالا دست از جنگ کشیدن. هیچ یک از اونها به طور قطع پیروز محسوب نمی‌شد و هنوز هم سرنوشت شمال آفریقا ناپایدار و غیر روشن بود. حالا همه چیز به این بستگی داشت که آیا بریتانیا میتونه جلوی مسیرهای تدارکات نیروهای محور در دریای مدیترانه رو بگیره یا نه. در ماهای نخست جنگ جهانی دوم متفقین از کنترل تمام عیار در دریای مدیترانه بهره‌مند بودند. منابع و تدارکات بریتانیا بی هیچ دردسری از خاور دور به دستشون میرسید و راه‌های ارتباطی با هند و آسیای دور در امنیت به سر می‌برد. اما ورود ایتالیا به جنگ تمام شرایط رو تغییر داد. ناوگان دریایی اونها به روز و با تجهیزات عالی بود. حالا ایتالیا روی هدفش متمرکز شده بود. هدفی استراتژیک و حیاتی که بریتانیا کنترل اون رو به عهده داشت و اسمش بود جزیره مالتا. جزیره مالتا جزیره مهمی بود که پایگاهی برای سوخت رسانی به زیردریایی‌ها و هواپیماهای بریتانیا در شرق مدیترانه به شمار می‌رفت. این جزیره به مرکز حملات نیروی دریایی بریتانیا به کاروان‌های تدارکات ایتالیا و آلمان در شرق آفریقا تبدیل شده بود. در تابستون 1940 ایتالیا اقدام به بمباران اونجا کرد. این حمله آغازی بود بر 2 سال جنگ و درگیری که تلفات وحشتناکی به ساکنین جزیره وارد کرد. با وجود اهمیت استراتژیک بالای جزیره مالتا، بریتانیا انتظار حمله به اونجا رو نداشت. ایتالیایی ها اما شروع کردن به حمله کردن به جزیره و هیچ هواپیما جنگنده‌ای در جزیره نبود تا حمله ها رو پس بزنه. اما بازم یه معجزه به کمک بریتانیایی ها در جنگ اومد. تقریبا خیلی تصادفی 4 هواپیمای دو باله در انبارای جزیره پیدا شد و اونها رو خیلی سریع سرهم کردن و با اونها مقاومت آغاز شد. هواپیماها مقاومت جانانه ای از خودشون نشون میدادن و آسمون دیگه محل تاخت و تازه همه ی گروه ها شده بود. برای 4 هفته سرنوشت جزیره مالتا مبهم باقی موند، ولی در نهایت جنگنده های کمکی بریتانیایی ها از راه رسیدن و موقتا بمب‌افکن‌های ایتالیا رو عقب روندن. اما حالا برای بریتانیا روشن شده بود که برای محکم کردن جای پای خودش تو منطقه باید کاری انجام بده. تو زمستون همون سال بریتانیا به چیزی متوسل شد که امیدوار بود به نیروی دریایی ایتالیا یا ضربه وارد کنه. در ساعت‌های اول شب 11 نوامبر 21 بمب‌افکن سوردفیش بریتانیایی حامل اژدر ضد کشتی از یه ناو هواپیما بر بلند شدن. اونا به سمت ناوگان ایتالیایی روانه شدن که در پایگاهشون در بندر تارانتو ایتالیا لنگر انداخته بودن. ایتالیایی‌ها انتظارش رو نداشتن به 3 فروند از 6 ناو جنگی ایتالیایی آسیب جدی وارد بشه، اما این اتفاق افتاد. 4 ماه بعد بریتانیایی‌ها دوباره حمله کردن و یه بار دیگه ناوگان ایتالیا در سواحل یونان مورد حمله قرار گرفت و به 4 ناو ایتالیا آسیب وارد شد. اینجا جایی بود که رقابت و مبارزه طلبی موسولینی با نیروی دریایی بریتانیا به پایان رسید. این رویداد برای هیتلر هم یه نقطه عطف به شمار می رفت که روشن شد که دیگه نمیتونه به ایتالیا برای کنترل دریای مدیترانه اتکا بکنه. در واقع معناش این بود که خطوط تدارکات هیتلر به شمال آفریقا در خطر حمله قرار داشتن. آلمان تصمیم گرفت تا مستقیما وارد عمل بشه. در اوایل سال 1941 نیروی هوایی آلمان مالتا رو بمباران میکنه. یه بار دیگه به جزیره حمله سنگینی صورت میگیره و دامنه این حمله ها تا ماها ادامه پیدا میکنه. با این حال استحکامات نظامی بریتانیا به کار خودش ادامه میده. با وجود بمباران آلمانی ها در پاییز 1941 بریتانیا حملات خودش به ناوگان تدارکات نیروهای محور در شمال آفریقا رو افزایش میده. بعد لوفتوافه هم حملات خودش رو از سر میگیره. اما با وجود حملات سنگین به مالتا مردم به مقاومت خودشون ادامه میدن. تا پایان بهار سال بعد و آوریل 1942 اونها مقاومت بی‌نظیر و قهرمانانه‌ای رو در برابر 4 ماه حملات هوایی سنگین نیروهای محور از خودشون نشون میدن و این جزیره به دریافت نشان جورج کراس مفتخر میشه که بالاترین نشان اهدای بریتانیا برای شجاعت ملی به شمار میرفته. در تابستون 1942 ذخیره تدارکات و تسلیحات در مالتا در حال به پایان رسیدن بود. در اواسط ماه ژوئن نیروی دریایی بریتانیا کاروانهایی رو از تنگه جبل الطارق و مصر اعزام میکنه، اما آلمانی ها در انتظار اونها به کمین نشسته بودن. تنها 2 فروند از 17 فروند کشتی بریتانیا موفق میشه که از مسیر عبور بکنه. شرایط در جزیره داشت رو به وخامت میرفت. حالا زمان اون بود که تصمیمی سرنوشت ساز گرفته بشه. در ماه اوت بریتانیا عملیات پدستال رو شروع میکنه که بزرگترین کاروان فرستاده شده به مالتا تا به اون روز بوده. 14 کشتی باری این کشور از راه تنگه جبل و طارق وارد دریای مدیترانه میشن. اونها توسط اسکورت دریایی مفصلی همراهی میشدن. اونا تقریبا بلافاصله وارد رویارویی با آلمانیا میشن. برای 3 روز تمام جنگ دریایی شدیدی توسط هواپیماها و زیردریایی‌های نیروهای محور برای متوقف و غرق کردن کاروان متفقین در میگیره. در نهایت در روز 4 5 فروند از کشتی‌های باری بریتانیا میتونن که وارد بندر بشن. اونا تقریبا بلافاصله وارد رویارویی با آلمانیا میشن. برای 3 روز جنگ تمام عیار، جنگ دریایی شدید توسط هواپیماها و زیردریایی‌های نیروهای محور برای متوقف و غرق کردن کاروان متفقین در می‌گیرد. در نهایت در روز 4 5 فروند از کشتی‌های باری بریتانیا تونستن وارد بندر بشن. کشتی‌ها با خودشون تدارکات کافی رو برای ادامه حیات جزیره به همراه آورده بودند. مالتا نجات پیدا کرده بود و معنیش این بود که متفقین میتونستن حملات خودشون رو به خطوط تدارکات نیروهای محور در راه رسیدن به آفریقا ادامه بدن. این یه برتری استراتژیک بود که نقش حیاتی خودش رو در رویدادهای آینده منطقه نشون میداد. تو شمال آفریقا دستورات چرچیل به کارگروه جدیدش یعنی جنرال الکساندر و جنرال مونتگومری بسیار ساده بود. ارتش تحت فرماندهی فیلد مارشال رومل رو باید نابود کنید. تقریبا در همون زمان به اونها گزارش رسید که نیروهای اونها تونستن با شکستن کودهای انیگمای آلمان بفهمن که رومل در پی حمله به اونهاست.
September 1939. As Britain declared war on Nazi Germany, an extraordinary motley army was being assembled at Bletchley Park in the English countryside near London to fight a secret war. Their mission was to crack one of the hardest codes ever devised, created on a machine called Enigma. Enigma lay at the heart of Hitler's armed forces communications system. Two of this elite were the renowned mathematician Alan Turing and the dean of a Cambridge college, Gordon Welshman.
Gordon Welshman was actually quite glamorous. He was good looking and he knew he was good looking. He had a way with the ladies. He was fantastically bright, very pugnacious, obviously a very proud man.
Welshman was one of the original elite codebreakers, given the Herculean task of decoding the Enigma machine. Enigma used a combination of rotors, plugs, and wiring to put German messages into secret code. There were 1 in 159 million possible combinations.
مونتگومری با باور به این موضوع که روباه صحرا یکی دیگه از حمله های گازنباری خودش رو انجام میده، در بلندی های در جنوب شرقی العلمین به ساخت سنگر و تقویت خط مشغول میشه. این همون جایی بود که اون امید داشت خط نیروهای محور در اونجا بشکنه. وقتی که موعد حمله رسید، درگیری تا 3 روز به درازا کشید. این بار نیروی هوایی متفقین به کمک نیروی زمینی اومد. نیروی هوایی بریتانیا در برابر تانک‌های در حال حرکت آلمان نقش ویرانگری ایفا کردند و شاید برای یکی از معدود دفعه‌ها رومل مجبور شد از پیشروی صرف نظر بکنه و با روبرو شدن دوباره با کمبود سوخت نیروهاش رو عقب می‌کشه. حالا نوبت رومل بود تا به کندن سنگر دفاعی اقدام بکنه. اون مسیری رو انتخاب کرد که حد فاصله شنزارهای غیر قابل عبور سرزمین‌های پست القطاره و ساحل دریای مدیترانه قرار داشت. کمربندهای بزرگی از میادین مین که توسط توپخونه پوشش داده می‌شدن رو درست می‌کنه. لشکرهای پنزر رومل به عنوان نیروهای ذخیره قابل حرکت در خط عقب نگه داشته میشن تا هر گونه حمله متفقین به خطوط دفاعی آلمان را سرکوب بکنن. مونتگومری به خوبی این موضوع رو میدونست که این استحکامات خیلی قوین. اون اینم میدونست که دور زدن این استحکامات غیر ممکنه. تنها گزینه باقی مونده براش این بود که راه خودش رو مستقیما از وسط خطوط دفاعی نیروهای محور باز بکنه. این وسط توسط مقدار زیادی تجهیزات مدرن آمریکایی به جنرال کمک میشد. تجهیزاتی که شامل تانک‌های لی و شرمن با توپ‌های 75 میلیمتری بودند. در نهایت متفقین دارای تسلیحاتی شدند که با نمونه‌های آلمانی برابری می‌کرد. بالاخره در شب 23 اکتبر 1942 بریتانیا مواضع رومل رو زیر آتش توپخانه گرفت و رسما نبرد العلمین شروع شده بود. در زیر پوشش بمباران توپخانه‌ای بریتانیا، مهندسای متفقین به دل مسیرهای پاکسازی شده در میادین مین نیروهای محور زدند. لشکرهایی از بریتانیا، استرالیا، نیوزلند و آفریقای جنوبی تلاش کردند تا یک گذرگاه در استحکامات رومل باز بکنند. اما توپخانه رومل تلفات سنگینی می‌گرفت و کشته‌های دو طرف در حال افزایش بود. نیروهای محور از قدرت هوایی متفقین به سطوح اومده بودند. بالاخره بعد از 10 روز نبرد متفقین تونستن خط رو بشکنن. روز بعد رومل دست به عقب نشینی زد و این اولین شکست بزرگ آلمان از متفقین غربی بود. چرچیل در جنگ پیروز شده بود. چرچیل گفت نه، این پایان کار نیست، این حتی آغازی بر پایان هم نیست، هرچند شاید بشود گفت که پایانی بر یک شروع است.
This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.
به مدت 2.5 ماه مونتگومری به سمت غرب در حال تعقیب رومل بود که در نوار ساحلی شمال آفریقا به سمت تونس عقب نشینی میکرد. در همین حال یه نیروی متشکل آمریکایی بریتانیایی هم پشت سر نیروهای رومل و در هزاران کیلومتر سرزمین‌های فرانسوی شمال آفریقا که امروزه بهش مراکش و الجزایر میگیم وارد خشکی شدن. نام رمزی اون عملیات هم تورچ بود که در 8 نوامبر 1942 شروع شد و 11 نوامبر به پایان رسید.
This is only part of what has been described as the largest amphibious operation in history. For in the Anglo-American expedition to the many landing places in North Africa, no less than 350 warships convoyed over 500 ships and did it with amazingly small loss. Here at last is seen a practical result of the Churchill-Roosevelt plan. A plan that was first conceived many months ago. A plan that has had to be elaborated and worked out to the very last detail. A land, air, sea plan of the most complicated nature. But one that has had complete initial success. Through waters containing all the hazards of mine and U-boat, the Royal Navy took the ships to more than a dozen places, bringing each separate fleet to its destination on the very tick of the appointed time. General Eisenhower has paid generous tribute to that work. We may well pay tribute to the United States troops for determination and high efficiency in their first big job over here. The boys meant to be on top of their form when they landed on the beaches of North Africa.
ارتش یکم متفقین به سرعت به سوی تونس در شرق به راه افتادند. رومل در معرض خطر حمله از پشت سر هم قرار گرفته بود و در چند روز آینده ده‌ها هزار آلمانی از سراسر اروپا رهسپار اونجا می‌شدند تا رومل را نجات بدن و موقعیت آلمان را در شمال آفریقا تقویت کنند. سرانجام در اواخر فوریه 1943 نیروهای رومل که جون تازه‌ای گرفته بودند خط دفاعی جدیدی رو به طول صدها کیلومتر در تونس درست کردند و در برابر نیروهای پیشرو مونتگومری آرایش حمله گرفتند. اما کسایی که الگوریتم دستگاه رمزگذاری انیگما رو شکسته بودند از قبل به مونتگومری هشدارهای لازم رو داده بودند و همزمان با پیشروی تانک‌های آلمان نیروهای اون هم منتظرشون بود. توپخونه بریتانیا جلوی حمله رو گرفت و پنزرهای آلمان خیلی سریع متوقف شدن. این آخرین نبرد رومل در شمال آفریقا بود. اون در این زمان به آلمان برگشت و از هیتلر خواست تا لشکرکشی در شمال آفریقا رو متوقف بکنه، اما هیتلر طبق معمول قبول نکرد. همزمان با پیشروی ارتش 8 مونتگومری از جنوب، ارتش 1 آمریکای بریتانیایی از سمت غرب دست به حمله زدن. در 7 ماه می این آمریکایی‌ها بودند که بندر بیزرتا در تونس رو تصرف کردند و لشکر 7 زرهی بریتانیا که به موش‌های صحرایی معروف بود رهسپار تونس شد. حلقه محاصره گازنبوری متفقین تنگ و تنگ‌تر می‌شد و نیروهای محور به دام افتاده بودند. 5 روز بعد 250 هزار نفر از سربازای آلمان و ایتالیایی خودشون رو تسلیم کردن. این مقدار از افراد تسلیم شده دو برابر تعدادی بود که 2 ماه قبل در استالینگراد تسلیم شده بودن و برای آلمان این یک فاجعه قابل توجه دیگه بود. روز بعد فرماندهی عالی بریتانیا در منطقه جنرال هارولد الکساندر به وینستون چرچیل پیامی رو با این مضمون مخابره کرد: قربان، حسب وظیفه باید گزارش کنم که تمام مقاومت دشمن در هم شکسته است. ما حاکمان سواحل شمال آفریقا هستیم. قمار موسولینی در شمال آفریقا خسارت سنگینی به منابع آلمان وارد کرده بود. از طرف دیگه این رویداد پیامدهای جدی دیگه‌ای هم برای هر دوی اونها، یعنی ایتالیا و آلمان، داشت. در ژانویه 1943 در کنفرانسی در شهر کازابلانکا مراکش، چرچیل و روزولت بر ایجاد جبهه جدیدی از نبرد در اروپا زیر سلطه آلمان موافقت کردند. هدف بیچون و چرا و آشکار این پیمان ایتالیا بود که در اثر شکستش در شمال آفریقا به شدت ضعیف و درمونده شده بود. تنها پرسش این بود که حمله به اونجا از چه مکانی باید شروع بشه؟ آیا باید از ساردینیا شروع میشد یا از سیسیل؟ فرمانده های عالی رتبه متفقین مسیر سیسیل رو انتخاب کردند، اما برای فریب آلمان ها نقشه گمراه کننده رو هم سازماندهی کردند و عملیاتی با اسم رمز گوشت قیمه شده شروع شد. توی این عملیات جسدی رو به سواحل اسپانیا انداختن که حاوی مدارک دروغین و جعلی بود. وقتی جنازه رو در می 1943 از آب بیرون کشیدن و مدارک همراهش به دست آلمان ها افتاد، برای اونا روشن شد که متفقین سعی در وانمود کردن حمله به سیسیل دارن، در حالی که هدف اصلی اونها ساردینیا بود. رمز شکنای انیگمای متفقین خیلی زود فهمیدن که آلمانیا فریب نقشه اونها رو خوردن. 6 هفته بعد ارتش 8 بریتانیا تحت فرماندهی مونتگومری در جنوب شرقی سیسیل در ایتالیا قدم به خشکی گذاشت. گارد ساحلی ایتالیا کمی دردسر و مشکل برای متفقین البته ایجاد کرد، ولی یکم اون طرفتر و توی غرب ارتش 7 آمریکا در خلیج گلا وارد خشکی شد. یه بار دیگه مقاومت ایتالیایی در هم شکسته شد و برای مردم ایتالیا حمله به سیسیل اوج تحقیر و خاری بود که موسولینی در یک قیام ملی سرنگون شد. توی این زمان دولت جدید در ایتالیا مذاکرات محرمانه رو با متفقین برای صلح شروع کرد. برای هیتلر این یک کابوس دیگه بود. اون مجبور بود تا منابع محدودش رو برای حفاظت از جبهه جنوبی خودش به کار بگیره. هیتلر به فرماندهاش دستور داد حتی اگر ایتالیا تسلیم بشه اونها باید به جنگ ادامه بدن. در عرض 5 هفته آلمانی ها از سیسیل بیرون رونده شده بودند. حالا متفقین وارد سرزمین اصلی شدند و تلاش میکردند تا کشور را تحت کنترل در بیارن. نیروهای آمریکایی از سمت غرب دست به پیشروی زدند. نیروهای بریتانیایی هم از شرق راه خودشون رو باز کردند و آلمانیا بی‌رحمانه حملات رو پاسخ میدادند. با این وجود در 1 سپتامبر 1943 شهر ناپل به دست متفقین افتاد، اما بعد به دلیل بارون‌های پاییزی و حمله های ماهرانه عقبه لشکر آلمان پیشروی اونها کند شد. اواخر ماه نوامبر بود که سرانجام متفقین تونستن به خط گوستاف برسن، خطی که نخستین دسته از مواضع خط دفاعی آلمان بود و ایتالیا رو به 2 نیم تقسیم میکرد. نیروهای بریتانیا عملیاتی رو برای نفوذ به شرقی ترین نقطه در خط دفاعی آلمان تدارک دیدن، اما زمستون از راه رسید و هوای نامساعد اونها رو مجبور به توقف کرد. با این حال آمریکایی‌ها در سمت غرب تلاش کردند تا از راه دریا خط دفاع آلمان رو دور بزنن. اونها در 22 ژانویه 1944 وارد خشکی شدند. در 100 کیلومتری شمال و در 30 مایلی روم، درست در وسط نبردی سنگین، اونها زیر آتش سهمگین آلمان به دام افتادن و تقریبا داشتن به دریا عقب رونده می شدن. آمریکایی ها تا پایان زمستان و فرارسیدن بهار همچنان در شمال ایتالیا در محاصره بودن. در همین اوضاع و احوال در غرب ایتالیا تنها کلید فتح خط گوستاو عبارت بود از بالا رفتن از مجموعه کوهستان های مونته کاسینو. با اومدن بهار مجموعه ای از عملیات های مختلف برای تصرف اون منطقه شروع شد، ولی تمام حمله ها با شکست روبرو می شدن. در اوج ناامیدی متفقین صومعه تاریخی در قله رو بمباران کردند، اما آلمانیا دست از مقاومت بر نداشته بودند. سرانجام در اواخر بهار 1944 با بهتر شدن وضع هوا نیروهای متفقین تونستند به خطوط آلمانیا نفوذ بکنن و جنگ تا حدودی به نفع متفقین رقم بخورد. همزمان هم آمریکایی‌ها موفق به شکست محاصره خودشون در آنزیو شدن. حالا متفقین به سرعت به سمت روم داشتن حرکت میکردن. 4 ژوئن 1944 پایتخت ایتالیا آزاد شد. برای هیتلر این یه ضربه دیگه بود. حالا اون با چنگ و دندون از ایتالیا محافظت میکرد. متفقین پیشروی خودشون رو به سمت شمال ادامه میدادن. بالاخره مدافعین آلمانی مجبور شدن تا به خط دفاعی گاتیک عقب نشینی بکنن که درست در شمال فلورانس بود. اینجا هم یه بار دیگه آب و هوای نامساعد باعث توقف پیشروی متفقین شد. این توقف تا بهار 1945 ادامه داشت و با از سرگیری پیشروی ها سرانجام ایتالیا آزاد شد. یه کمی بعد کار ایتالیایی ها با موسولینی به پایان رسید و موسولینی دیکتاتور ایتالیا توسط پارتیزان های ایتالیایی دستگیر و تیربارون شد. در میلان جسدش رو از پا آویزون کردن. جنگی که موسولینی به راه انداخت به یک فاجعه مبدل شد، هم برای خودش و کشورش و هم باعث شد که جناح جنوبی آلمان رو به شکل خطرناکی بیحفاظ بذاره. حالا بار سنگینی به دوش ارتش آلمان افتاده بود که با وجود کمبود نفرات در تمام جبهه ها مجبور به عقب نشینی شده بود.
Benito Mussolini's dream of a new Italian empire in Africa and the Balkans had been dashed by British resistance. With the Allied invasion of Sicily, Mussolini was deposed by the Grand Fascist Council and later arrested by the King. But on the 12th of September 1943, German paratroopers and SS commandos had rescued Mussolini, and Hitler had installed him as head of a new Italian Social Republic in the north of Italy. He had become, in effect, a puppet of Hitler. Mussolini spent his days reviewing his dwindling band of loyal fascist troops and being carefully watched by the SS. In the meantime, the German position in Italy was slowly being eroded as the Allies advanced from the heel all the way up past Monte Cassino towards the north, eventually crossing the Po River Valley in 1945. By April 1945, it was clear that Germany would be defeated quite soon, and Mussolini...
خانم و آقایان، این قسمت 18 پادکست پرچم سفید بود که در دی ماه غمگین 98 منتشر شد. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، این روزها و آینده ای روشن با شادی و صلح رو در پیش داشته باشیم. ممنون که این قسمت رو هم گوش دادید و ممنون از اسپانسر این قسمت، نوین ها. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و باعث شده هزاران کشته و میلیون‌ها آواره و زخمی به جا بمونه. موضوعی به نام جنگ.